عشق است و جان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران.
به دست هایم نگاه می کنم، نقشه جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران منی، سرنوشت منی. به چشم های طوفان نگاه کردم، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم. به پشتوانه تو وطن،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران.
باید عاشق خدا باشی،
خانه دوست کجا باشی،
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی توی مملکت وجود داره، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
می گفت هیچ موفقیتی اتفاقی نیست.
راست می گفت.
می گفت باید بخوای و راهی شی.
راست می گفت.
می گفت از اونایی بپرس که رفتن و رسیدن.
درست اومدی. اینجا یه فرصت فوق‌العاده است واسه دهه 80 و 90.
تا رسیدن فاصله ای نیست اگه تو بخوای. هشتاد نود.
به نام خدا و سلام. اینجا برنامه 80 90. 80 90 روایتگر داستان زندگی نوجوانهای موفق. نوجوانهایی که تو مسیر رسیدن به موفقیت شاید خیلی وقتا زمین خوردن اما بلند شدن. شاید خیلی وقتا زانوهاشون به خاک خورده اما هیچ وقت تسلیم نشدن. نوجوانهایی که تو این راه رسیدن به موفقیت شاید خیلی وقتا عشق ریختن، خیلی وقتا خندیدن، سختی کشیدن، لذت چشیدن و فراز و نشیبهای زیادی رو طی کردن تا امروز اینجا ما اونها رو به عنوان نوجوان موفق بشناسیم. به برنامه 80-90 خیلی خوش آمدید.
جوانای عزیز، برای شناخت مهمون امروز 80-90 باید به عقب برگردیم و از جایی شروع کنیم که کوین سیستروم و مایک کریگر تو دانشگاه استنفورد همدیگر رو ملاقات کردن و اپلیکیشنی ساختن که میشد تو اون عکس به اشتراک گذاشت. اپلیکیشنی که بعدها باعث شد هزاران نفر در دنیا با ساخت کلیپ‌های کوتاه به شهرت برسن و دنبال کننده‌های زیادی به دست بیارن. درسته که مهمون امروز ما در زمان ساخته شدن اپلیکیشن 4 سال بیشتر نداشت، اما تغییر سریع جهان و گسترش اینترنت اونو خیلی زود تبدیل به یکی از کسایی کرد که امروز به اونا بلاگر میگن. مهمون امروز ما یه بلاگر تو حوزه سرگرمیه که تو کلیپاش یه پسر پر انرژی و سرزبون داره. اما آدم ها همیشه چیزی که شما جلوی دوربین میبینید نیستن. تو 80-90 امروز با هم قصه شکست ها، بلند شدن ها، غم ها، شادی ها و تمام اتفاقات تلخ و شیرین امیرعلی عبدالی رو با هم میشنویم.
اینجا رسیدم
مهمان این قسمت از برنامه 80-90 همونطور که متوجه شدید امیرعلی عبدالی. امیرعلی جان سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه کسایی که میشنون و بعدا تصویر ما رو میبینن.
بله خیلی خوش اومدی به برنامه 80-90. گم امیرعلی چرا انقدر بدقولی تو؟
من بدقولم؟ بله یه کوچولو سر بدقولی نیست، یه کوچولو چون تنبلم.
آره
سر یه سری از قولایی که میدم یه کوچولو کوتاهی میکنم بعضی وقت.
مثلا با پسر خالت قرار میذاری بری فوتبال، 4 هفته میپیچونیش دیگه. این خیلی یه کوچولو نیست دیگه. آره
حدس میزدم که اگر یه روزی به اونا تواس گرفته بشه بگم ببین مثلا بعضی وقتا آدم تو رو دروایسی گیر میکنه.
آره.
یا آقا میام فوتبالو اوکیه، بعد یه وقت میبینی حالا مشکلی پیش میاد نمیری. من اون مشکل رو اعلام نمیکنم، میگم میام، بعد مثلا میرم دنبال کار خودم دیگه یادم میره به اون بگم که نمیام.
عجب.
آره.
بعد اینکه ورزشی هستی؟
ورزشی مقداری.
ورزش مورد علاقت؟
ورزش مورد علاقم پینگ پونگ، تکواندو،
شطرنج.
شطرنج بله، شطرنج هم یادم باشه.
شنیدم که بدنسازی کار میکنی. ولی
والا بدنی که الان چیزی که حقیقتا نمیبینید، ولی اونو تازه شروع کردیم انشالله به قول قوه الهی مستر اولمپیا سال بعد
انشالله. و تیم مورد علاقت؟
تیم مورد در فوتبال.
بله.
استقلال دیگه.
بله.
و تراکتور سازی تبریز دوتا. بله.
استقلال هستم. تیم خارجی؟
تیم خارجی رئال مادرید و منچستر یونایتد.
بابا اصلا تو میگم که امیرعلی تو بلاگری؟
و بله.
تو چه حوزه فعالیت میکنی؟
به ما مثلا میگن بلاگر حوزه طنز،
به شما
اینجوری هم میگن. آه. میکرو اینفلوئنسر هم میگن.
کدومش بیشتر پول داره؟
کدومش بیشتر پول داره؟ بلاگر حوزه لایف استایل یا همون سبک زندگی پولش از همشون بیشتره.
ببین مثلا تو یه کلیپ بازی کنی مزنه چنده؟ مثلا مزنه بازار چنده؟
مزنه بازار میترسم بگم بازار خراب کنم.
من شنیدم که تو برای هر کلیپ 10 تومن میگیری.
10 میلیون؟
بله.
برای اینکه کلیپ برم بازی کنم ممکنه.
آه.
نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم.
یعنی 10 تومن میگیری؟
10 تومن هم گرفتم.
آها یعنی بیشتر. ببین بیشترین مبلغی گرفتی چقدر بوده؟
18 میلیون.
18 میلیون. پول دوست داری پس؟
همه پول دوست دارم.
تو خیلی دوست داری؟
همه خیلی دوست دارم.
بله بله. میگم که ببین برا پول حاضری هر کاری کنی؟
هر کاری نه.
برای مخاطب چطور؟
برای مخاطب سعی میکنم طبق چارچوبی که خودم دارم و حالا وقتی حوزه طنزم میشه خندوندن و سرگرم کردن دیگه.
ببین
واسه خندوندن و سرگرم کردن تا جایی که بتونم تلاش میکنم براش.
تو میگی که برای پول حاضر نیستی هر کاری کنی.
بله.
و یه چیزهایی واقعا ارزش ندارم، ولی تو توی دوری تبلیغ سیگار کرد.
من تبلیغ سیگار کردم.
بله. خیلی قدیم بوره کم بچرخ توی 2-3 سال اخیر و ببین توی آرشیوهات
توی... عکس با سیگار گذاشتم.
خب
این بوده که خودم حالا ببین مثلا جست عکاسیه، موقعی که من عکاس آفیش میکنم که بریم عکاسی.
بله بله.
عکاسی سری جستا به من میگه یا مثلا ما این همه المان دیگه استفاده کردیم، من این همه عکس توی جای مذهبی و اینا دارم. حالا مثلا یه بارم عکس مثلا فاز غم خواستیم بگیریم سیگار گرفتیم دستمون، ولی اگر ویدیویی هست عکسی از جایی هست که من بگم سلام دوستان بیایید این سیگار رو بکشید، اون میشه تبلیغ سیگار.
پس این که میگن امیرعلی عبدالی تبلیغ سیگار میکنه درست
نیست؟ نه
نی.
عکس با سیگارم اگه گذاشته باشم صرفا واسه جست و
آره.
اینا بوده.
آره. تو با حامد تبریزی کار میکردی؟
بله.
و دیگه کار نمیکنی؟
بله.
چرا؟
ببینید همه روابط یه روزی شروع میشن و یه روزی تموم میشن.
خب
این سوالیه که در این چند وقت اخیر خیلی از من پرسیده میشه.
خب
ببین نگاه کن، ما هممون کسایی که شاغلن همکار دارن، کسایی که دارن زندگی میکنن، یه سری دوست دارن، یه سری رفیق دارن.
آره، آره.
حتی ما زن و شوهرها خیلی داریم که طلاق میگیرن اصلا.
آره.
یه سری اخلاقیاتشون به هم نمیخوره، یه سری رفتارها رو از همدیگه نمیپسندن.
درسته.
و مثلا یه سری سوء تفاهم ها پیش میاد.
یعنی حامد تبریزی یه کاری کرده که امیرعلی عبدالی دیگه ارتباطش رو با او قطع کرده.
ببین صرفاً تقصیر کار حامد تبریزی نبوده، جفتمون مقصر بودیم.
آها. جفتتون مقصر بودین. اتفاقا رو میتونی تعریف کنی؟
اتفاق ببین نگاه کن، من یه اخلاقی که دارم نمیام پشت سر کسی که قبلا باهاش دوست دارم صحبت
خیلی
کنم.
خیلی هم بده این قضیه.
ببین من الان مثلا بیام بگم فلان موقع فلانی فلان کارو کرد، خب من اون موقع انتخاب خودم بوده پیشش بودم دیگه، اگه بیام پشت رفیق سابق خودم صحبت کنم توف سربالا کردم. و به حرمت حالا
به نظرم حالا این قضیه زودم میخوام ازش بگذارم، حالا چیز نیست، ولی به نظرم این که بگی چه اتفاقی افتاده که امیرعلی عبدالی با حامد تبریزی دیگه کار نمیکنه توف سربالا نیست، یه قضیه که مردم میخوان بدونن چرا شما دوتا بلاگر با هم کار نمیکنین.
اصل قضیه این بود که کار ایشون خیلی زیاد بود، حجم کاریش خیلی بالا بود. و منم خسته شدم، دیدم آقا این حجم از کاری که من دارم انجام میدم توی مجموعه ایشون خستم میکنه.
از حامد چقدر میگرفت؟
زدم کرد از آقای تبریزی. من و حامد مثل داداش بودیم واسه هم،
یعنی پول نمیگرفت.
اون مثل داداشم بود.
آره.
پول چرا گرفتم ازش،
ولی کم میگرفتی.
کم هم نبوده ولی گرفتم. آره.
پایان بخش قسمت اولمون بود، بریم و ادامه برنامه 89 رو بشنویم و ببینیم.
یه نفس عمیق بکن، آماده شو.
ایران،
From the Islamic Republic of Iran. این یه دعوت از رادیو جوان برای همه دهه 80 و 90.
امیر، تو به بازیگری علاقه مندی؟
من علاقه اصلیم به نویسندگیه، ولی خب دیگه افتادم تو مسیر بازیگری دیگه ناخواسته.
ناخواسته؟
ناخواسته ناخواستم که نه، دوست داشتم، ولی یکم پیشو گرفتم دم یک شروع ما استعدادمون پایینه دیگه، خیلی پیگیرش نشدم.
حالا شکست بندی میکنید؟ شکست بندی میکنید انشاءالله.
شکست نفسی میکنم.
شکست بندی میکنید. عرض کنم خدمتتون که میخوام یه تست ازت بگیرم.
تست؟
آره، یه تست بازیگری. یه موقعیت بهت میدم و میخوام که اون رو برام اجرا کن.
یا اول
تو یک چیزی رو دوست داری،
خب
چیزی که براش میمیری، خب و میخوای اون رو داشته باشی.
بله.
مدت زیادیه که به دنبال داشتن اون چیزه هستی.
خوب.
و حالا به هر دلیلی، کم بوده، نمیدونم پول و فلان و بسار اینا، شرایط جور نمیشه، اون چیزه رو به دست نمیاری.
بله.
تو بیرونی، در خونه رو باز میکنی، پدر و مادر نشستن.
پدر و مادر.
در اتاقت رو باز میکنی و اون چیزی که مدت‌ها بود دنبالشی الان تو اتاقته. ببین میخوام ذوقی که میکنی رو بهم نشون بدی. چرا میخندی؟
آخ جالب بود.
چرا جالب بود؟
چون اتفاق افتاده دیگه. آره دیگه.
ذوق تو بهم نشون بده تا بعد بگیم که چی.
ببین نگاه کن، من این مشکل ذوق رو با همه دارم، بی ذوق نیستم. ببین نگاه کن، من مثلا اولندش
ببین برا من توضیح نده، خودت داستانو میگی یا بگم؟
نه خودم میخوام بگم دیگه.
دیگه
وقتی صبح تست بازیگری نمیخوای بگیری پس ازم، تو یه ماجرایی رو رفتی پرسیدی در آوردی، حالا آوردی اینجا شرحش دادی برام.
آره.
خب من بیمارستان بودم.
ای بابا.
خب
ای بابا.
آره بعد حالا
شده بود؟
دیگه تایی مال مشکلاتی بود. خب. دیگه خب بعد یه مدتی بود دنبال این بودم که یه سری تجهیزات بخرم برای اتاقم، یه دکوری بزنم.
آره مجهز کنم.
آره مجهز کنم، بعد حالا مثلا یه کارای چیزی بکنم.
خب.
بعد ما افتادیم تو بیمارستان و اینامون رو هوا.
ای بابا.
خونواده و رفیقای ما و دوستای ما جمع شدن با پسر خالم اینا، این کارا رو انجام دادن.
آره.
بعد ما رو فرستادن دو سه روز خونه، یه روز خونه این رفیق بودیم، یه روز خونه عمو بودیم، یه روز خونه دایی بودیم، این ور اون ور بودیم. دیدیم یکم مقاومت داره میشه از این که من برم خونه.
آه فهمیدی، قضیه ای هست.
یه بویی حالا اومد که حالا مثلا یه قضیه ای هست. اینجا جرقش خورد تو ذهنم.
آره ولی نفهمیدی که قضیه چیه. آماده بودی برای اتفاقی؟
آره آماده بودم برای یه اتفاقی، و حتی اگر آماده هم نبودم، من وقتی ذوق میکنم نمیتونم بروزش بدم.
خب
کلا تو بحث مثلا تو ذوق زدن اینجوری هم که بابا دمتون گرم، ایول ایول با مرسی مرسی ایول
تهش
همینم. آره مثلا اینجور نیستم که وای وای یا ابوالفضل سیستمم، وای صندلیم، وای میز آینه، نه اینجوری بپرم بالا پایین و اینا نیستم. مثلا یه کوچولو انگار زبونم مثلا بند.
آره به ذوق نمیره.
حالا
من یه چیزی رو ازت میخوام. خب
بله.
رو به دوربین کن.
رو به دوربین.
و فرض کن که اون دوربین پشت دوربین مادرته.
بله.
خب و حالا میخوای ذوق کنی براش.
خب.
یه ذوقی که تا الان انجام ندادی و مامانت بگه آخش بالاخره این پسر ذوق کرد.
وای یا اول فزینا را کجا بردید؟ را کجا میدونستید من دنبال اینم؟ بابا دمتون گرم. این همون صندلیه که میخواستم، این همه دنبالش بودم. بابا آینه را هم وز کردید همونجور که میخواستم، از این قفصی کفشو. وای بابا دمتون گرم، مرسی. نمیدونم چه جوری ازتون تشکر کنم، به خدا نمیدونی چقدر به فکر اینا بودم. مرسی که این بار رو دوش من برداشتید.
و حالا میخوای یه جمله هم به مادرت بگو که اینقدر دوستت داره و میدونم که خیلی با هم رفیقید.
جمله به مادرم اینه
ببین
که
خطاب قرار بده
کلیشه‌ای نگم،
من مادرم رو خیلی دوست دارم. نه 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 مامانم میدونی اینقدر راحت.
مامان میدونم اون پسری که میخواستی نشدم تقریبا. درسته که یه سری چیزا رو دوست داشتی که من بشم و نشدم، ولی آزاد گذاشتی منو که اون چیزی که خودم میخوام بشم. به خاطر این خیلی ازت ممنونم، به خاطر اینکه خیلی فرق داری با مامانای دیگه برام. اینجوری بهت بگم که خیلی از چیزایی که بقیه بچه با مامانشون نمیتونن بگن، جلوی مامانشون یه سری کار رو نمیتونن انجام بدن، یه سری حرفا رو نمیتونن به مامانشون بزنن، میترسن. و اینکه من هیچ تعارفی با هم نداریم و هر کاری که دوست دارم انجام بدم و هر حرفی رو که دوست دارم میتونم بهت بزنم، اجازه خیلی کارا رو به هم میدی اگر حتی برخلاف سلیقه خودت باشه، خیلی ازت ممنونم. دیگه خیلی کلیشه‌ایه که بگم تو بهترین مامان دنیایی ولی خب واقعا خیلی کم هست مادر اینجوری. واقعا جدی
اون جمله رو هم نگفتی.
کدوم جمله؟ جمله
یک بار
دوست دارم.
کاش که میشد بهت بگم چقدر صدا تو دوست دارم، چقدر مثل بچگیام ناداریا تو دوست دارم، زادگیا تو دوست دارم، خستگیا تو دوست دارم، چطور نماز زیر لب خدا خدا تو دوست دارم.
مادر من مادر من تو یاری و یاور من، مادر چه مهربونه درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من مادر من تو یاری و یاور من.
نظرت راجع به رشته پزشکی و هوافضا چیه؟
درس خوندن و رشته‌ای حالا اینجوری یا هر رشته درسی دیگه احتیاج من به علاقه است.
آره آره
من آره. علاقه ندارم.
علاقه به درس نداری؟
علاقه به درس ندارم نه، به اینکه به اون رشته هایی که مامان بابام میگفتن بخون علاقه نداشتم.
بابا میگفت پزشکی بخون، مامان میگفت هوافضا.
میگفت پزشکی بخون، مامان میگفت برو سمت هوافضا، که به جفتشون گفتم من دوست ندارم. با جفتشون هم قبول کردن و رفتم به شیکی خودم.
راجب اون یه هفته طلایی بگو.
کدوم هفته طلایی؟
فکر کن بگو.
اون هفته طلایی که واسه ریاضی من رفتم امتحان بدم.
نه اون یکی هفته که رفتی دانشگاه هنر که کارگردانی خوندی.
آها ما رفتیم ببین، خب گفتیم آقا بریم سمت هنر و اینا دیگه، دیگه مثلا حالا چهار تا فیلم کوتاه بازی کردیم، چهار جا تو فضا مجازی شناختن و فلان، رفتیم دانشگاه آقا دیدیم نیستم دیگه، نبودم اصلا. کلا محیط درسی و درس واقعا علاقه میخواد.
درس؟
آره من ندارم.
کتاب چی؟
کتاب میخونم.
کتاب میخونی؟ چه کتابی میخونی؟
در حال حاضر دارم عقاید یک دلقک رو میخونم.
از؟
والا هان بیل چی؟ هان سر بیل نمیدونم چی، آلمانیه دیگه نویسندش، اسمش سخته یکم.
هان ریش بیل.
هان ریش بیل بله. هان هانشو یادم مونده بود.
باریکلا.
آلمانیه.
خب ببین، دوست داری وقتی یه نفر اسم تو میشنوه چه ویژگی از تو به ذهنش بیاد؟
بامرام.
بامرام هستی؟ یعنی هست. سعی میکنی همیشه با مرام باشی، معرفت بذاری؟
همیشه.
آره. و یه سوال دیگه، رو دیوار اتاقت پوستر چسبوندی؟
بله.
پوستر؟
حاج قاسم سلیمانی.
ببین، چی از قصه زندگی حاج قاسم مجذوبت کرده؟
حاج قاسم سلیمانی برای من یعنی یکی از کاریزماتیک ترین شخصیت های کل زندگیم بود. از قبل اینستاگرام من توی کلاس ششم ابتدایی توی کتاب و کار و فناوری که اون موقع تازه اومده بود و آموزش کار با کامپیوتر و اینا میدادن، آموزش یه برنامه‌ای رو به ما دادن که با این میشه عکس و مثلا میکس کرد چند آره. تا با هم یه آهنگ انداخت.
آره خب
من رفتم جمع کردم و حاج قاسم سلیمانی برای من الگوی مقاومت، الگوی جنگ، یعنی نه جنگی که الگوی وحشی و فلان اینا، نه الگوی استقامت، الگوی این که حرف نزنی عمل کنی، الگوی این که مرد میدان باشی.
و چقدر این روزا جاش خالیه.
و چقدر این روزا جاش خالیه. و یکی از بدترین روزهای زندگی من بود 13 دی 98، ساعت 1:20 فرودگاه
بغداد.
و
روحشون شاد.
روحشون شاد.
من عاشق این آب و خاکم، از نسل رستم های دوران، خونم عجینه باز رنگه این پرچم زیبای ایران، جوون مردی و غیرت، میراث اجداد من و تو، از نسل شیران و دلیران، میغر فریاد من و تو.
به نام خدا، سید علی جلی هستم در آیتم نوجوان تاریخ ساز در خدمت. امروز داستان یک نوجوانی رو داریم که دنیای یک سری از انسانها رو تغییر داد. داستان لوی بریل نوجوان که دنیای دریا دلان رو آسوده تر کرد. همونطور که شاید از اسم موضوع آیتم امروز رو فهمیده باشید، خط بریل برای نابینایان توسط لوی بریل نوجوان در سال 1824 در حالی که فقط 15 سال سن داشت، با الهام از وسیله‌ای که یادگار پدرش بود و با اصلاح و مناسب سازی خط ابدایی به صورت یک الفبای 6 نقطه‌ای ابدا شد. ابدای لوی نخست با مخالفت مربیان مدرسه نابینایان روبرو شد و به خاطر سختگیری های مقامات کشوری اختراع بریل تایید نشد و بودجه‌ای برای ادامه و پیشرفت کار به آن تعلق نگرفت. با این حال لوئی تسلیم نشد و به راه خود برای آموزش خواندن و نوشتن به دریا دلان و همچنین تبدیل کتاب ها به خط ابدایی یعنی خط بریل خودش ادامه داد. او اولین کتاب بریل را که 3 جلد کتاب تاریخ است در سال 1837 منتشر کرد و سرانجام جسد بریل در سال 1952 در ایالت سنماری پیدا شد. پسر فقیر چرمدوزی که در سال 1952 از گورستان زادگاهش ناگهان به مقبره مشاهیر فرانسه انتقال داده شد. میگویند در مسیر انتقال دادنش صفی بسیار طولانی از انسانهایی با عصای سفید و اینگونه لویی بریل نوجوانی تاریخ ساز شد. متشکرم که با من همراه بودید.
ببین اگه میخواستی داستان زندگی خودتو بنویسی اسم فصل اولش رو چی میذاشتی؟
داستان زندگیمو بستگی داره بخوام از کجا شروع کنم.
خوبه پس بریم سراغ داستان زندگی. ما تو این برنامه یه مبلی داریم، یه قسمتی داریم که مهمونهای ما اونجا میشینن و خودشون روایتگر داستان زندگیشونن. اگه موافقی بریم سمت این قسمت از برنامه.
بریم
و این قسمت از برنامه‌مون رو بشنویم و ببینیم.
یکی بود یکی نبود
قصه یه سوچه میکن
قصه اینه
قصه اینه
با تو همیشه روشنه شبای قصه های ما.
سلام، امیرعلی عبدالی هم متولد 18/2/81. پدرم کارمند و مادرم خیاط. اگه بخوایم از نظر مالی خانوادمون رو توصیف کنیم نمیتونم بگم خیلی خفنیم و اینا، نمیتونم بگم خیلی فقیریم و اینا، یه زندگی معمولی متوسط. تا حالا برسیم به راهنمایی و اینا که برای هممون یه جوره، دوران ابتدایی و اینجور داستان، نهایتش یه کلاس زبانی بریم، یه کلاس قرآنی بریم و اینا که معمولا همه میریم تو بچگی و اکثرا هم به جایی نمیرسه. ولی اگه من بخوام خودم رو به عنوان یک بلاگر و یک کسی که توی فضای مجازی فعالیت میکنه معرفی بکنم، این که جرقش از کجا خورد، از اینجایی خوردش که توی کلاس هفتم توی مدرسه شهید فهمیده یه روزی معلم انشای ما برگشتش که گفت انشا نوشتن این نیستش که موضوع بدیم و شما همینجوری راجبش چیزی برید تو گوگل سرچ کنید و بیاید بنویسید. مثلا موضوع میداد یه معلم، مثلا قبلا میگفت موضوع انشا مثلا پدر خود را توصیف کنید، چی میشد؟ من پدرم را دوست دارم، پدرم خیلی با من مهربان، اینجوری بود. این معلم انشای ما، معلم ادبیات فارسی ما، آقای عزیزی که من فکرم اولین بار دارم جایی میگم که از اینجا شروع شد که من رفتم به سمت طنز، اومد این قضیه زنگ انشا رو برای ما یکم بازتر کرد و کردش که آقا شما میتونید انشا رو احساسی بنویسید، میتونید انشا رو طنز بنویسید توی موضوعی که میخواید. گفتیم مثلا چی؟ گفت آقا مثلا بیاید یه داستان طنز توی ذهنتون خلق کنید بین همین بچهای کلاس، منم توش باشم، شما هم توش باشید، انگار یه مسافرتی میریم یه کاری میکنیم. من شروع کردم نوشتم یه سفر با هواپیما میریم از یه جای به یه جای دیگه. اینو نوشتم و رفتم بالا خوندم. موقعی که بچهای دیگه انشا میخوندن اکثرا سر و صدا بود، هی معلم میزد رو میز ساکت ساکت، کسی انشا رو گوش نمیکرد چون اکثر انشاها میرفتن از گوگل کپی میکردن میآوردن مینوشتن. ولی من یک داستان و یک سفر خیالی رو نوشتم که خود معلممون هم توی اون سفر بود، بچهای کلاس بودن توی اون سفر و یه سری اتفاقات و یک سری شوخیاتش داشت. و وقتی من شروع کردم این انشا رو خوندن، کلاس کاملا ساکت شد. پا به پای من می اومدن، اونجایی که انتظار داشتم می خندیدن، اونجایی که انتظار داشتم تعجب می کردن. و وقتی انشای من تموم شد و امضا زد برگه انشای منو و اون 20 رو گذاشت، گفت این اولین باریه که واقعا دارم به یه انشا 20 میدم. گفت واقعا یک موضوع طنز، یک داستان خیالی. گفت تو میتونی طنز بنویسی، میتونی طنز پرداز خوبی بشی. این اصلا انگار به من یه دنده‌ای داد، یه انگار مثلا یه شوکی به هم داد که آقا واقعا میتونم، چرا نتونم. همین جوری هی رفت هفته‌های بعد راجع به موضوعهای دیگه طنز نوشتن، انشا خوندن، انشا خوندن در